أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. وتردد ذاك الخاص الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه ويكون وجوده بعين وجوده غير ظائر. خب، استصحاب کلی قسم اول رو فرمودن که هم در فرد و هم در کلی استصحاب صورت می گیرد. استصحاب کلی قسم ثانی رو هم اشاره فرمودن که کلی در ضمن فرد مردد بین متیقن الارتفاع و متیقن البقاء موجود شده است و فرمودن که استصحاب در این جاری می شود و همه آثار عقلی یا شرعی بر او چی آقا مترتب می گردد. اما حالا بریم سراغ اشکالاتی که در اینجا میتواند مطرح باشد یا مطرح شده است. اشکال اولی که اینجا مطرح میکنن این هست که چجور شما میخواید استصحاب بکنید؟ چی رو میخواید استصحاب بکنید؟ این کلی که شما میگید ما این رو استصحاب میکنیم، حالا کلی طلب این عرض محضرتون که اگر الان وجود دارد در ضمن فرد وجود دارد. کدام فرد؟ ببینید ما با دو فرد مواجه بودیم دیگه. فرض کنید یک فردمون وجود باشد که این قصیر العمر باشه و یک فردمون بفرمایید که استحباب باشد که طویل العمر باشه. حالا برای اینکه تو مثال گیج نشیم بذارید مثال تا آخر همین باشه. حالا ممکن است من به مثالهای دیگه هم اشاره کنم، مثل همون زید و عمرو که در مسجد مثلا مطرح باشد که زید تو کوچه هم ببینمش بعدش که میشه قصیر العمر و عمرو که نه تو کوچه نبینم لذا طویل العمر مثلا باشد. حالا ولکن مثال محوریمون بذارید همین باشد که دیگه هی تو مثال جابجا بشیم ممکنه که گیج بشیم. عرض مثلتون که پس ما بگیم که کلی طلب که در ضمن دو فرد است، یکی وجوب و یکی استحباب، که وجوبش متیقن الارتفاعه. اگر وجوب بوده باشد این فقط در همون زمان بوده، عرض محضرتون که، اما اگر استحباب باشد این کماکان ادامه دارد. خیلی خوب، شما میخواید کلی طلب را که موجود است در ضمن فرد، عرض محضرتون که، اینو استصحاب بکنید. من از شما سوال میکنم این کلی که میگید، اون کلی که میگید این چیزی غیر از فردشه؟ نه دیگه، به عین وجود فرد موجود است. این کلی به عین وجود فرد موجود است. خب حالا این فرد کدام است؟ این فرد یا وجوب است یا استحباب. اول وجوب رو حساب میکنیم. وجوب آیا متیقن الحدوث یا مشکوک الحدوث؟ مشکوک الحدوث. من که نمیدونم واقعا اون فرد وجوب بوده باشد، میدونم کلی طلب بوده اما نمیدونم اون کلی طلب وجوب بوده باشد، پس مشکوک الحدوث. میریم سراغ بقایش، آیا متیقن البقا است یا مشکوک البقا است یا فرمایید که متیقن الارتفاع. میگه متیقن الارتفاع. از شما سوال میکنم بینکم و بین الله در یه امر مشکوک الحدوث متیقن الارتفاع شما چطور باید استصحاب جاری کنید؟ اصل حدوثش مشکوکه، یقین نداریم. خب برفرضم شما بگید آقا یه چیزی گفتی که اصل حدوثش مثلا افترازی باشد اما شکش فعلی باشد، دقت میکنید؟ برفرض مثال اگر اونم بخوایم بگیم، خب این که دیگه اصلا مشکوک البقا نیست، این شما یقین داری باقی نیست. تو کوچه دیدیش زیدو، اگه وجود بوده باشد این عرض مثلا قطعا برداشته شده. خب پس این که نمیتوند اون فردی باشد که این کلی در ضمنش بخواد عرض محضرتون که استصحاب بشه. این که هیچ. میریم سراغ فرد دوم. فرد دوم اون فرد طویل العمره. اون فرد طویل العمره. خب فرد طویل العمر حساب بکنیم. فرد طویل العمر که تو مثال ما استحباب باشد یا در مثال مسجد که من میدانم یه انسانی در مسجد بوده، نمیدونم زید بوده یا عمر بوده، این عمر مثلا باشد، دقت میکنید چه عرض بکنم که من تو کوچه ندیدمش لذا بگم طویل العمر. خب در مورد این طویل العمر حساب میکنیم، این جناب طویل العمر، ها این جناب طویل العمر به لحاظ حدوث مشکوک است یا متیقن؟ آ بازم اینم مشکوکه، بازم مشکوک. عرض محضرتون که میریم سراغ بقایش، به لحاظ بقا مشکوکه یا نه متیقنه؟ متیقنه، چون قصد طویل العمره. اگر این بوده باشد این هنوز ادامه داره و این هم نمیشه استثاب جاری کرد، چون اصل حدوثش مشکوکه، در عوض بقایش مشکوک نیست. ما یقینیه، ما میگفتیم چی آقا؟ متیقن الحدوث مشکوک البقا. این دقیقا به عکس مشکوک الحدوث متیقن البقا. پس نه در ضمن این فرد استصحاب معنا دارد، نه ناظر به فرد اول استصحاب معنا دارد، نه فرد دوم. اصلا فرد اول که واقعا نمیشه استصحاب کرد، چون که متیقن الارتفاعه، دی انصافا بی انصافیست بخواییم در اون اصلا بحث بکنیم. میریم سراغ فرد دوم که طویل العمر باشد، استحباب باشد. اما محضرتون که اینم که بنده خدا اصلا این کاره نیست، این که اصلا متیقن البقاه، شکی درش نداریم، و از اون بر مشکوک الحدوثه. دقت می‌فرمایید؟ خب وقتی گفتیم مشکوک الحدوث است، وقتی گفتیم مشکوک الحدوث است، الاصل عدم الحدوث. اگر شما شک کردید امری حادث است یا حادث نشده است، الاصل عدم الحدوث، اصالت و عدم الحدوث جاری میشه. پس با اصالت و عدم الحدوث، حدوث این رو برمی‌داریم، در مجموع استصحاب نمیشه کرد، مطلب تمام شد. آیا آخون میگن دست شما درد نکنه، خیلی بحث مفیدی بود، واقعا بهره مند شدی، لکن ربطی به ما نداشت. چطور؟ چرا ربط نداشت؟ خیلی خوب ربط داشت، میگه نه ربطی نداشت. اگر ما اینجا سخن از استصحاب افراد داشتیم، کلام شما درست بود. اما ما که سخن از استصحاب افراد نداریم، سخن از استصحاب کلی داریم و کلی متیقن الحدوثه. این مشکوک الحدوثی که شما میگید، بله هذا الفرد او ذاک الفرد به شکل خاص راست میگید، مشکوک الحدوثن. اما کلی که متیقن الحدوثه. من واقعا از دور دیدم که یکی داره نماز میخونه تو مسجد، یا انسان دیدم داره نماز میخونه، ایستاده بود، رکوع رفت، سجده رفت، فلان از این، فقط نمیدونم زید یا عمرو. این که نمیتونم این کار کنم، بود که علم خودم که نمیتونم این کار کنم، که من دیدمش اون رو که داره نماز میخونه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یا من که میدانم که طلبی بوده، این که یقین دارم طلب بوده است، فقط نمیدونم این طلب وجوبی بوده یا طلب استحبابی بوده است. پس بلا شک متیقن الحدوثه. خیلی خوب، حالا بریم سراغ بقا. در مورد بقایش فقط میگیم نمیدونیم، اگر الف بوده باشد باقی نیست، اگر ب بوده باشد باقی است. همین هم میشه مشکوک البقا. پس ارکان استصحاب آقا تام و تمامه، پس این اشکال وارد نیست. و تردد ذاک الخاص الذی یکون الکلی موجودا فی ضمنه، اینی که اون خاص مردد است. میگیم کدوم خاص؟ اون خاصی که یکون الکلی موجودا فی ضمنه، اون کلی موجود است در ضمن اون خاص. و یکون وجودهو یعنی وجود العام، به عین وجودهی یعنی وجود الخاص. ها کتاب ما قبل از الذی خط تیره گذاشته، بعد از وجودهی یعنی خط تیره گذاشته، که این جمله معترضه بشه. اگر دارد کتاباتون که خیلی خوب، اگر نداره این کارو بکنید که جمله راحت تر خونده بشه. تردد ذاک الخاص، این خاصی که کلی در ضمن آن موجود است، و وجود عام و وجود کلی، بفرمایید وجود کلی به عین وجود اون خاص هست، این خاص مردد است بین چه چیزی؟ بین متیقن الارتفاع که همون وجوب باشد یا قصیر العمر، و مشکوک الحدوث که همون استحباب باشد یا طویل العمر. البته ما کامل تر گفتیم دیگه، گفتیم حتی همون بفرمایید که طویل العمر هم مشکوک الحدوث، اون که مشکوک الحدوثه بماند، اونی هم که قصیر العمره و متیقن الارتفاع اونم مشکوک الحدوثه. پس در اصل مشکوک الحدوث بودن که هیچ فرقی نمی کنن. ببینید بیان آخوند اینجوریست که در واقع برده بین این دوتا فرد دیگه، ها میگه بین این و اون مردده. ما چجور ما دونه دونه حساب کردیم؟ ما دونه دونه حساب کردیم، گفتیم فرد اول مشکوک الحدوث متیقن الارتفاع، اینقدر میکنی چه ارتو کنم، این که قطعا استصحاب نمیشه کرد. فرد دوم اینطور، حالا بیان آخون هم به همین ترتیب است که شما مشاهده میکنید، میگه به هر حال بین دو فردی است که استصحاب درشون جاری نمیشود. فرد اول متیقن الارتفاعه که ما اضافه کردیم، تازه مشکوک الحدوث هم هست، عرض محضرتون که ولذا استصحاب درش جاری نمیشه. فرد دوم مشکوک الحدوثه که عرض کردیم تازه متیقن البقا هم هست و لذا استصحاب درش جاری نمیشه. خب و مشکوک الحدوث، طبق بیان ما مشکوک الحدوث به هر دوش میخورد. خب و مشکوک الحدوث المحکوم به عدم حدوثه، بالاش بنویسید اصالت و عدم الحدوث، اصالت عدم حدوث جاری میشه اینجا. خیلی خوب، این اشکال جناب آخون میفرمایند که و تردد ذاک الخاص بین این دوتا غیر ضائرن، این ضرر نمیرساند به استصحاب الکلی المتحقق فی ضمنه مع عدم اخلاله بالیقین و شک فی حدوثه و بقائه، این ضرر نمیرساند به استصحاب کلی که متحقق است، تحقق دارد در ضمن این فرد و این خاص، مع عدم اخلالهی، اخلالهی هایش به تردد میخورد، در حالی که این تردد و تردید اخلالی وارد نمی کند به یقین و شک در حدوث کلی و بقای کلی، فی حدوثهی و بقائه، فی حدوث الکلی و بقائل کلی، هیچ ضرری به این آقا وارد نمی کند. و انما کانت تردد بین الفردین آن، یا عبارت اینطور بخوام چون اسم کان ازیه، و انما کانت تردد بین الفردین ظائرن به استصحاب احد الخاصین، فقط تردد میان دو فرد ضرر وارد می کند به استصحاب یکی از دو خاص، طویل العمر و قصیر العمر، هر منظرتون که اللذین کان امره مرددن بینهما، اون دوتا امر خاصی که امره یعنی امر الکلی، امر الکلی مردد است میان آنها. چرا؟ لإخلالهی، های اخلالهی باز میخورد به تردد، لإخلالهی بالیقین، برای اینکه این تردد به یقین نسبت به حالت سابقه اخلال وارد میکنه، الذی هو احد رکن الاستصحاب کما لا یخفا، که یقین یکی از دو رکن استصحاب است. نعم، در نعم چی میخوان بفرمایند؟ در نعم میفرمایند که البته توجه بکنید اگر ما میگیم در این دو خاص به شکل خاص البته استصحاب جاری نمیشود، این دلیل نمیشه که هیچ اصل دیگه هم درباره این دو جاری نشود. بله، ممکن است مثلا اصالت الاحتیاط در اینجا جاری بشه. چرا؟ چون معلومه بالاجماله، علم اجمالی داریم، بگیم علم اجمالی هم مثلا منجز تکلیف باشد، اینجا باید احتیاط کرد فرض بفرمایید، یا چیزهای از این قبیل. خیلی خوب، اگر اینها رو شما بخواید بگید مانعی نداره، اما این ربطی به استصحاب چی؟ نداره. هم عدم جریان استصحاب در هر یک از این افراد خاص مانع از جریان اصول دیگر نیست، هم اینکه اصول دیگر جاری شد دلیل نمیشد که پس استصحاب هم چه جاری بشود. نعم، یجب رعایت التکالیف المعلومه اجمالا المترتبه على الخاصين فيما علم تکلیف في البين. ببینید قافیه رعایت کردستی ارج مقصدتون خاصین و البین، ارج مقصدتون که بله میفرمون که نعم یجب، بعد از یجب شما میسید الاحتیاط، نعم یجب الاحتیاطو، بعد از یجب اضافه کنید از این هفتی ها باز بکنید بالاشون الاحتیاط، بله نعم یجب الاحتیاطو و یه وهم بذارید که ادامه عبارت روشن بشه، و رعایت التکالیف. خب برای اینکه یه قافیه ما اضافه کنیم بعد از تکالیف باز شما میدونید از این هفتی ها اضافه کنید، ببینید المشترکت بین الفردین، المشترکت بین الفردین، رعایت التکالیف المشترکه بین الفردین، در واقع عبارت با این اضافات ما اینطور شد، نعم یجب الاحتیاط و رعایت التکالیف المشترکه بین الفردین المعلومه اجمالا المترتبه على الخاصين فيما علم تکلیف في البين. خیلی خوب، دیوانمون رو میتونیم منتشر کنیم، ولی سجع و قافیه رعایت شد، خدا شکر خیالمون راحت شد، یعنی اصلا دیگه با آرامش اعصاب دیگه میشب میتونیم که استراحت کنیم. عرضم خواستیم که بله ما بگیم که لازم است احتیاط در واقع این رعایت تکالیفی که معلوم هستن اجمالاً مثلا احتیاط دیگه، احتیاط بکنیم و رعایت بکنیم، رعایت و احتیاط، احتیاط بکنیم و رعایت بکنیم اون تکالیفی که مشترک هستن بین دو فرد که المعلومت اجمالاً. فرض بفرمایید، حالا من مثال عوض کنم بهتر متوجه بشیم، اون مثالی که از اصول الفقه مرحوم مظفر خدمتتون عرض کردیم چی بود؟ حدث، کلی حدث المشترک بین البول و المنی. ها فرض بفرمایید که خب اگر طرف مثلا دچار مثلا بول شده باشه، دستشویی رفته، دقت میکنید چی عرض کنم؟ این آدم دیگه الان وضو ندارد دیگه، پس نماز نمیتونه بخونه. بفرمایید که دیگه چیکار، مثلا مس خط قرآن نمیتونه انجام بده، ها بفرمایید طواف نمیتونه انجام بده که چون با طواف نیاز وضو هستش و هکذا. خیلی این سری احکامی دارد، این سری احکامی دارد. از اون ور اگر غسل اگر منی از او خارج شده باشد، اون رطوبت منی بوده باشد، این فرض بفرمایید تو مسجد نمیتونه توقف بکنه، اینقدر کنید چه عرض بکنم و حالا احکام دیگری که برش مترتبه. خب ما بگیم آقای قدر مشترکی در نظر بگیریم، قدر مشترک از احکام رو این شخص رعایت بکند، دقت میکنید چه عرض بکنم به این بیان باشه. خب لذا میگیم تکالیف معلومه بالاجمال المترتبت علی الخاصین، حداقل از که آدم دیگه نماز نمیتونه بخونه، این آدم دیگه نماز نمیتونه بخونه، دقت بفرمایید در این حالت. خب فی ما علم تکلیف اون فرگان در اونجایی که تکلیفی در میان باشد. پس این اشکال اول و پاسخی که فرمودن و زیلی هم که برای این پاسخ اشاره فرمودن. بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم بحث از اصل سببی و مسببی هستش. رفقا در ذهن مبارکشون علی القاعده باید باشد یا انشالله باشد، و اون این که ما میگیم قبلا هم شاید اشاره کردیم تو همین درس خودمون، شاید اشاره کردیم الان حضور ذهنت ندارم اصلا حتون، که ما میگیم که در جایی که اصل سببی جاری بشود نوبت به اصل مسببی نمیرسه. یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات دو امری نسبت به هم دیگه حالت سبب و مسبب دارن یا حالت لازم و ملزوم دارن، یه همچین حالتی بینشون هستش. خب و یکی سبب دیگری است. ما به جایی که بریم مثلا اصل را در مسبب جاری کنیم، اصل را در سبب جاری میکنیم، و وقتی اصل را در سبب جاری کردیم دیگه اصلا نوبت به اصل مسببی نمیرسه. یکی از امثله‌ای که در این باب وجود دارد که مثال حالا نسبتاً زیادم گفته میشه، مثال این هستش که فرض بفرمایید که شما یه لباسی داشتید که این لباس محضر مبارکتون که نجس بوده، بعد با یه آبی شستید، خب که این آب مشکوک الطهاره هستش، مشکوک الطهاره هستش، در اینجا شما چی میگید؟ میگید یقین داشتم به نجاست این لباس، شک دارم در بقای نجاست، که آیا نجاست هنوز باقی هست یا نه، استصحاب میکنم نجاست ثوب را، نجاست لباس را. این یک استصحاب. لکن وقتی خوب دقت میکنید میبینید قبل از اینکه به ثوب برسید خود طهارت آب اینجا محل اشکاله، ها خود طهارت آب محل اشکاله، میرید سراغ آب میبینید که این آب متیقن الطهاره بوده، شک میکنید در این که این بعدا نجس شده است یا نجس نشده، استصحاب میکنید طهارت ماء را، وقتی استصحاب کردید طهارت ماء را به شکل طبیعی مترتب میشود بر این طهارت لباس، اینقدر میکنید چه عرض کنم؟ یعنی در حقیقت اینی که این ثوب شما، اینی که ثوب شما الان مشکوک و نجاست و طهاره هست، این مسبب است از شکی که نسبت به اون آب دارید. اگر اون آب طاهر باش بوده باشد این لباس شما الان پاکه، چون شما با اون آب اینو شستید و تطهیر کردید، و اگر اون آب نجس بوده باشد این لباس شما الان چی آقا؟ کماکان نجس هست و لذا پاکچی نشده است. به این میگن حالت سببی و مسببی. خیلی خوب، ما چه کار بکنیم؟ ما میگیم به جای اینکه استصحاب را در نجاست ثوب جاری کنی باید بری استصحاب را در طهارت ماء جاری کنی. خب و وقتی استصحاب را در طهارت الماء جاری کردی به شکل طبیعی این لباست هم دیگه چه پاکه. چرا؟ چون لباست رو با آبی آب کشیده ای و تطهیر کرده ای که اون پاکه طاهره. البته طهارت استصحابی دیگه، دقیقا میفهم چه عرض میکنم. به این میگن اصل سببی و مسببی، که وقتی اصل در سبب جاری بشه دیگه نوبت به مسبب نمیرسد. خب این داشته باشیم، این مفروض داشته باشیم. اون مستشکل چه اشکالی میکنن؟ میگه در اینجا هم در واقع بحث سبب و مسببه، و در چنین جایی اصل رو قطعا در سبب جاری میکنن نه در مسبب. میگیم چرا بحث سبب و مسببه؟ میگه ببینید شما چرا در بقاء کلی، در مثال ما طلب مثلا فرض بفرمایید، چرا در بقاء کلی شک میکنید؟ چون شک کرده اید در اون فرد. خان فرد چی باشه؟ فرد کنم استحباب، همون طویل العمر باشه. دقت میکنی چه ارز کنم؟ در استحباب یا وجوب که قصیر العمر باشد، فرد رو گیم فرد مردد. شک کرده اید در آن فرد مردد میان وجوب و استحباب. چون در او شک کرده اید، این شک ناشی شده است که شما در بقای کلی شک بکنید. پس در واقع شک شما در بقای کلی مسبب است از شک در اون فرد مردد. خب پس حالا که این طور شد، ما بریم سراغ اون فرد مردد. میریم سراغ فرد مردد، میگیم آقا جناب فرد مردد، حالا شما میخوای وجوب باشه، استحباب باشه، هر چی باشه، شما اصلا حادث شدی یا نشدی؟ میگه مثلا حدوثم مشکوکه، حدوثم مشکوکه. وقتی حدوثش مشکوک باشد، گفتیم چه اصلی جاری میشه؟ اصالت و عدم الحدوث. اصل عدم حدوثه. با جریان اصالت عدم حدوث در فرد مردد، اصلا دیگه نوبت به جریان استصحاب در کلی آقا باقی عزمم نوبت به او چی؟ نمیرسه. به این بیان فرمودن که و توهم کون شک فی بقاء الکلی، توهم این که شک در بقاء کلی، الذی فی ضمن ذاک المردد، شک در بقاء کلی کالم طلب باشد در مثال ما مثلا، یا مثال دیگر زدیم حدث باشد، یا مثال دیگر اون انسان باشد در مسجد ها، شک در بقاء کلی، الذی فی ضمن ذاک المردد، اون فرد مردد بین وجوب و استحباب، بین قصیر العمر و طویل العمر، یا به قول آقایون بین فیل و پشه، مسببا عن شک فی حدوث الخاص، این مسبب است از شک در حدوث خاص، به طور مثال استحباب، که این خاص المشکوک حدوثه، این مشکوک الحدوثه، و چون مشکوک الحدوثه المحکوم به عدم الحدوث، و لذا محکوم به عدم حدوث است. چرا؟ به اصالت عدمه. ببینید چطور کلمات به دنبال هم اومده، یکی یکی بیانگر کلمه قبلی هست. عرض منظورتون که این مسبب است از شک در حدوث خاصی که خود آن خاص مشکوک الحدوث است و لذا محکوم است به عدم الحدوث. چرا؟ به واسطه اصالت عدم حدوث. عرض منظورتون که به این بیان جناب آخون سه جواب در اینجا مطرح می‌فرمایند، سه نکته رو بیان می‌کنند در مقام جواب. لذا میگن فاسد قطعا، این توهم قطعا فاسده، به این سه بیانی که الان خواهند گفت. اما البیان الاول، ایشون میگن که ببینید اساسا سببیت و مسببیت یا لازم و ملزوم بودن، اینها فرع اثنینیته. یعنی اول باید دو تا چیز باشن. اول باید این احتمال زنگ پایانم میتونه نمیزد از خواهد که بله، اول باید دو تا چیز باشند تا بعد یکی بفرمایید که سبب دیگری باشد، یا بعد یکی ملزوم باشد دیگری لازم باشد. این در جایی است که اثنینیت هست، لکن در اینجا که اثنینیت مطرح نیست، همچنان که در اشکال اول هم مطرح شد، اصلا تو خود اشکال این بود که کلی به عین وجود فردش هستش، کلی مثلا کلی انسان، کلی طلب، کلی حدث، این که جدای از فردش نیست، به جای اثنینیت رابطه وحدت در میان اینها مطرحه. فلذا اصلا اینجا جای بحث از سبب و مسبب یا بحث از لازم و ملزوم چی آقا نیست. میفرمان فاسدون قطعا. اگر میخواید برای خودتون شماره بزنید این لعدمه بنویسید جواب یک، جواب یک. دو خط بعد دارد معن بقا، اون میشه جواب دو، ما ان بقاء القدر المشترك على انه لو سلم، میشه جواب سه. سه تا جواب میفرمان، یک و دو و سه. البته خود آخون جواب چهارمی هم دارد در حاشیه بر رسائل اونجا فرموده است، حالا دیگه با اون کاری نداریم. اصلا خواهدتون که اینجا سه تا بیان رو دارد. خب یک، لعدم کون بقائهی یعنی بقاء الکلی و ارتفاعهی و ارتفاع کلی من لوازم حدوثهی و عدم حدوثه، یعنی حدوث الفرد و عدم حدوث الفرد، برای اینکه بقاء کلی مثل همون طلب فرض بفرمایید یا کلی انسان و ارتفاع کلی از لوازم حدوث فرد و عدم حدوث فرد نیست. میگیم چطور از لوازمش نیست؟ میگن ببین آجان، در سبب و مسبب، مسبب در هست و نیستش و در بقا و ارتفاعش وابسته است به سبب. دو تا چیزن که یکی وابسته به دیگری هستش، در حالی که در اینجا عرض منظرتون که این وابستگی وجود نداره، چون دو تا چیز نیستن اصلا یک چیز هستن ها. بل من لوازم کون الحادث المتیقن ذاک المتیقن الارتفاع. عرض منظرتون که حتی عذرخواهی میکنم، من این با جواب دومشون در اینجا خلط شد، من پاسخ که دادم جواب یک و دو رو در واقع یکی کردم، یک کاسه کردم. مرحوم آقای خون کلی زحمت کشید دوتاش کرده بودم، تنظیم کرده بودم منظم، ما همه رو یک کاسه کردیم، هیئتی از مسئلتون که ریختیم تو کاسه تحویل دادیم. نه، این دوتاش بکنیم. جواب اولشون این باشه، اون که گفتم شما جواب دو در نظر بگیرید. جواب اولشون این باشد که نکته نخست این است که شما میخواید، پس من یه بار دیگه عرض بکنم که عذرخواهی هم میکنم سبق لسان شد، در جواب اولشون اینطور بفرمایند، میگن شما میخواهید بگویید که این کلی در هست و نیستش، در وجود و عدمش وابسته است به آن فرد خاص. نه خیر، وابسته به اون فرد خاص نیست ها، بلکه پس وابسته به چیه؟ وابسته به این است که آنچه که حادث شده است آیا این فرد بوده یا آن فرد بوده، وابسته به اینه، نه به یک فرد خاص. به یکی نبسته، این زرنگتر از این حرف بوده، با یکی اگر میبست بله با اون میرفت، با اومدنش میومد، با رفتنش هم میرفت، این نه، این خود شرط مردد این وسط نگه داشته. دقت میفرمایید، این جواب اولشون اینه، میفرمان بل من لوازمه کون الحادث المتیقن، این از لوازم این است که آن چیزی که حادث شده است متیقن هم هستش حدوثش، آیا آن فرد قصیر العمره یا آن فرد طویل العمر، آیا آن متیقن مثلا وجوب بوده که یقینا رفته و مرتفع شده، آن زید بوده که قطعا از مسجد خارج شده، مثلا پشه بوده که مرده، بول بوده که با وضوء از بین رفته اون حدث، اول بقا یعنی او المتیقن البقا، یا این که نه طویل العمر بوده، استحباب بوده، امر بوده، فیل بوده، مثلا چون که منی بوده، مثلا فرض کن که یقینا این باقی است. پس در واقع در پاسخ نخستشون میان اینطور میگن، میگن شما دارید کلی رو در وجود و عدم، در هست و نیست گره میزنید به وجود و عدم فرد خاص. نه اینطور نیست، به فرد خاص گره نخورده است ها، بلکه این گره خورده است به حادث متیقن، یقین داریم حادث شده است، فقط نمیدونیم این است یا اوست. این بیان اولشونه. بیان دوم وقت اون نکته است که من عرض کردم که ایشون در واقع ترقی میکنن، میگن اصلا کی گفته که این از لوازمشه؟ حالا ما تا اینجا با شما راه اومدیم، اصلا کی گفته این از لوازمشه، از مسبباتشه؟ لوازم و مسببات جاییست که اثنینیت مطرح باشد و اینجا وحدت و عینیت مطرحه. شماره دو، ما ان بقاء القدر المشترک، بالای قدر مشترک میرسید کلی که در مثال ما باشه طلب مثلا یا حالا کلی انسان، ما ان بقاء الکلی، بقاء القدر المشترک یعنی همون کلی، انما هو بعین بقاء الخاص، مسبب از اون نیست، اثنینیت بینشون نیست، بلکه رابطه عینیت و وحدت است. پس یک گوشه کتابتون بنویسید، این لاغر بنویسید که بله، از لوازم و مسببات بودن، از لوازم و مسببات بودن فرع اثنینیت است، فرع دوگانگی و اثنینیت است، فرع دوگانگی و اثنینیت است. اما در اینجا رابطه کلی و فرد، رابطه کلی و فرد عینیت و وحدت است نه اثنینیت، عینیت و وحدت است نه اثنینیت. خب خیلی خوب، جواب دوم، ما ان بقاء القدر المشترک، باقی بودن کلی یا قدر مشترک، انما هو بعین بقاء الخاص الذي في ضمنه. عرض محضرتون که این فقط، انما هو، این هست به عین بقاء الخاص، به عین بقاء اون خاصی که الذي اضافه کنید کان الکلی، الذي کان الکلیو، الذي كان الكلي في ضمنه، الذي كان الكلي في ضمنه. كلي در ضمنشه. لا انه من لوازمه، اضافه کنید، و مسبباته. لا انه من لوازمه و مسبباته. اینم یه مطلب. اما جواب سوم، بذار جواب سوم بخونیم، حالا اینکه از 25 دقیقه فکرام رد کرده باشه، ولی اشکال نداره جواب سوم بخونیم که دیگه جلسه بعد شروع کنیم از اون سر بحث. از محضرتون که جواب سوم چیه؟ جواب سوم این است که اصلا یه مشکل دیگه ایجاد میشه. در اون مثالی که ما گفتیم که اصل سببی و مسببی جاری میشود اگر استصحاب در طهارت الماء جاری شد، دیگه نوبت به استصحاب در نجاست الثوب نمیرسه، در اونجا ترتب طهارت ثوب بر عرض محضرتون که استصحابی که در ماء جاری میکنیم ترتب شرعیه، این اثر شرعیشه، اثر شرعیش این هست. اما در اینجا که شما میخواید نتیجه گیری کنید، یعنی نتیجه بگیرید از اصالت و عدم حدوث الفرد، چی آقا؟ عدم و وجود الکلی را، این اصل مثبته، این از لوازم عقلیه است، اصل مثبته و از لوازم عقلیه هستش و لذا جاری نمیشه، لوازم شرعی نیست. میفرمایند که پس جواب سوم، علا انه لو سلم انه من لوازم حدوث المشکوک. حالا ما کوتاه بیایم جدلن، آن لو کننا فرضنا، حالا ما فرض کردیم و کوتاه آمدیم، گفتیم از لوازم حدوث مشکوکه، خیلی خوب، مثلا استحباب فرض کن، گفتیم این کلی یعنی طلب از لوازم حدوث استحباب است. فلا شبهت فی کون اللزوم عقلی، یا شکی در این نیست که این لزوم لزوم عقلیه. فلا یکاد و یترتب به اصالت عدم الحدوث الا ما هو من لوازمه و احکامه شرعا. بفرمایید که این بله مترتب نمی شود به وسیله اصالت عدم حدوث، یعنی حدوث مشکوک، کما اصالت عدم حدوث مشکوک کما استصحابش دیگه واضحه، مترتب نمی شود به وسیله همین استصحاب عدم حدوث مشکوک مگر آنچه که از لوازم و احکام شرعیش باشد، نه احکام و لوازم عقلی. خب به همین مقدار بسنده می کنیم، گرچه از 25 دقیقه هم گمان میکنم خیلی رد کردیم. انشاءالله ادامه بحث باشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.